دارم که هفته پربرکتی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته نیکویی رو هم در خداوند پیش رو داشته باشید. خب اجازه بدید با یک دعا شروع کنیم و بعد با هم ببینیم که کلام خدا برای ما امروز چه پیغامی رو داره. خداوند عزیز، قادر مطلق، پدر آسمانی، ما تو رو سپاس میگیم و شکرگزارت هستیم. با شکرگزاری خداوند عزیز به حضور تو میاییم در این لحظه و از تو میخوایم که ای خداوند چشمان ما، گوشهای ما رو باز کنی، ای خداوند قلب ما رو آماده سازی برای کلام خودت. ای خداوند عزیز، از تو میطلبم به نام عیسی مسیح که در ما کار کنی و این کلام در زندگی ما جامعه عمل به خود بگیره. ای خداوند دعا میکنم که امروز تمام حواس پرتی های ما، تمام خستگی های ما در طول این سرویس کنار بره و با شادی و اشتیاق ای خداوند نسبت به کلام تو، ای خداوند نسبت به پرستش تو، نسبت به ستایش تو، ای خداوند عکس العمل نشون بدیم با شادی و با اشتیاق. ای خداوند اجازه بده که امروز این شعله آتشی که در قلب ما فروزان شده شعله ورتر بشه. ای خداوند عزیز، اجازه بده که شناختمون از تو بیشتر بشه و عمیق‌تر بشیم در تو، در کلام تو، و ای خداوند آزادی رو به واقع بچشیم. ای خداوند عزیز، آزادی که تو در مسیح به ما دادی، به نام عیسی مسیح، آمین. خب من خیلی ممنونم از شما دوتا عزیز که اومدید و با ما هم به اشتراک گذاشتید که در طول این هفته‌ای که گذشت چطور بوده و چه برکاتی رو گرفتید. خیلی جالبه که خواهرمون از صحبت کرد از این که یکی از مطالبی که یاد گرفته بود این بود که درها رو در زندگیمون ببندیم، درهای گناه رو، درهایی که باعث میشه که زندگی روحانی ما تحت تاثیر قرار بگیره. و خیلی جالب، حالا ما که نمیدونستیم ولی امروز هم مطلب در همین راستا هست و پیغام در همین راستا خواهد بود. و یکی دیگه از سری موعظات، سری تعالیمی که در رابطه با آزادی در مسیح هست رو امروز ما ادامه میدیم و در مورد اینکه چطور درها رو در زندگی، درهای گناه رو در زندگی خودمون ببندیم یا اطمینان پیدا کنیم که بسته است و از اون پایگاه ها و اون فضاها، اون مکان هایی که در زندگی روحانیمون به شیطان دادیم، از اونها بتونیم آزاد بشیم، بتونیم اونها رو دوباره پس بگیریم و یک زندگی سالم و آزادی رو در مسیح تجربه کنیم. خب اجازه بدید من با یک داستانی از زندگی خودم شروع کنم. چند وقت پیش بود از کلیسا من با همسرم برگشتیم خونه و اون روزم از صبح اومده بودیم باید دسری مسائل رو اینجا هماهنگ کردیم. خلاصه از 11 صبح ما اومده بودیم از خونه بیرون و 11 شب بود ما برگشتیم خونه. برگشتیم خونه به محض اینکه من ماشین رو بردم توی کارپارک خونه و انگار جلوی در خونه، دیدم در خونه بازه و یک لحظه خیلی ترسیدم یا نگران شدم بهتره بگم، به خاطر اینکه در خونه باز بود و من گفتم حتما یکی هم توی دیگه. خلاصه ماشین همینطور که نگه داشتم نور چراغ ماشین افتاده بود و من در دیدم ماشین رو یه خود آوردم عقب و زنگ زدم به پلیس. زنگ زدم به پلیس و در حقیقت هدا زنگ زد به پلیس و گفتش آره ما یه همچین جریانی اومدیم خونه و در خونه بازه. گفت از چه ساعتی نبودین؟ گفت از 11 صبح. گفت سریعا ماشینتون رو ببرید اون طرف خیابون پارک کنید جایی که امن باشه و به هیچ عنوان وارد خونه نشید تا ما نیرو بفرست. اومدیم، یک 10 دقیقه کمتر گذشت، دوتا ماشین اومد ایستاد و اینا اومدن پایین و بعد گفت شما بیرون خونه وایستا تا ما اول بریم تو. خلاصه چراغ و اینها رفتن داخل، رفتن داخل و گشتن و اومد بیرون. به من گفت ظاهرا که ما چیزی نمیبینیم که چیزی دزدیده شده باشه یا کسی تو باشه، شما هم با ما بیا چک کنیم. ما رفتیم برقا روشن کردم، همه جا رو چک کردیم، خب خدا رو شکر هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی بعد اومدم خیلی فکر کردم که چه اتفاقی افتاده. خب تنها امکانی که بود این بود که من فراموش کرده بودم درها رو قفل کنم. من فراموش کرده بودم درها رو قفل کنم، اطمینان از این پیدا نکرده بودم و خونه رو ترک کرده بودیم. و در واقع حالا خدا رو شکر که اتفاقی نیفتاده بود، ولی مسئله ای که بود میتونست اتفاقات بدی بیفته. در حقیقت من با قفل نکردن اون درها و اطمینان پیدا نکردن از قفل بودن اونها یک فرصتی داده بودم به دزد که بخواد خرابکاری کنه توی زندگی من، بخواد بیاد اموال من رو بدزده، حتی شاید خطر جانی اتفاق می افتاد. من می رفتم تو همراه با بچه‌ام و کسی اونجا بود و اتفاقات ناگواری می افتاد. می خوام بگم پس این وظیفه من بود که اطمینان پیدا کنم که این درها قفله و من این کار رو نکردم چون سهل انگار بودم. یه نمونه دیگه می خوام بگم. 2 سال پیش ما رفتیم کمپ، الان فضای کمپ دیگه، اینا کمپ بودن، هفته دیگه ما میریم کمپ. 2 سال پیش کمپ بودیم و اون سال من و یکی 2-3 نفر دیگه چادر زده بودیم توی کمپ، بقیه اتاق داشتن. و شب دوم بود اگر اشتباه نکنم، ساعتهای 1:30 نصف شب یه دفعه دیدیم سر صدا شد و اینها، و یکی اومده پشت در چادر ما میگه کاوه کاوه سری بیا بیرون. و دیدم خواهر پگاهه و میگه بیان بیرون بیان. میگفتم چی شده؟ گفت سری بچه ها و خانم تو بیدار کن، هدا رو بیان بیرون به خاطر بریم تو اتاق ما. گفتم چی شده؟ گفت آره یه پسر اومده زخمی و خلاصه مثل که حالش هم خوب نیست و اینا، با کسی درگیر شده و اومده تو کمپ و رفته بوده تو اتاق یکی و خلاصه آره شاید کسای دیگه هم باشن اینا دعواشون و اینجا امن نیست برای شما. در حقیقت اون چادر چون قفل و بند حسابی نداشت، امن نبود برای من و خانوادم تو اون لحظه. باز من خواستن که برم تو اتاق، ما رفتیم تو اتاق و اون دیوار، اون دری که قابل قفل شدن بود، یک امنیت نسبی رو پس فراهم کرد. این اتفاق ممکنه توی زندگی روحانی ما بیفته. خیلی وقتها هست که ما هم اجازه میدیم با سهل انگاری یا با فراموشی یا با عدم آگاهی اجازه میدیم که این درهای زندگی روحانی ما باز باشه و هر کی دوست داره بیاد و بره. و در واقع ما نمیدونیم، اما امنیت نخواهیم داشت. همون اتفاقی که براتون مثال زدم توی داستان خونه خودمون افتاد یا توی کم، و ما ازش بی اطلاعیم و یک لحظه به خودمون میایم و میبینیم دزد و اون چیزی رو که داشتم از من گرفته یا حداقل برای من مشکلاتی رو به وجود آورده. پس امروز میخوایم بررسی کنیم. برای همینم هست که پولس در افسسیان که برادر عزیزم خوندش چی میگه؟ میگه شیطان را فرصت ندهید. آیه 27 میگه به شریر مجال ندهید، فرصت ندهید. چون اگه فرصتی پیدا کنه، اگه در بازی ببینه، معطل نمیکنه، میاد و خرابکاریشو شروع میکنه، میاد و اونجا جا میگیره. برای همینه که پولس بارها این رو تکرار میکنه. امروز پس ما بررسی میکنیم که چطور ممکنه یک ایمانداره به مسیح، یک شخص مسیحی در واقع، بعد از ایمان آوردن به مسیح، بعد از ایمان آوردن به مسیح، همچنان توی بعضی مسائل و موضوعات دچار لغزش بشه و نسبت به وسوسه آسیب پذیر باشه. گرچه زندگی روحانی اون به ظاهر تسلیم خداوند هست، به خاطری که ایمان آورده به مسیح و اعتراف میکنه، دعای توبه رو میخونه و ایمان میاره به عیسی مسیح، ولی همچنان بعضی از قسمت‌های زندگیش متاسفانه در تسلیم کامل خداوند نیست و بعضن ما میبینیم که بر علیه خداوند و خاص او عمل میکنه. حتی در بعضی موارد هست که خود این اشخاص واقفن بر این که یک ضعفی در زندگیشون هست، واقفن که بعضی از قسمت‌های زندگیشون همچنان به طور کامل تسلیم اراده خداوند نیست و لغزش میخورن از اونجا. و برای همینه که خیلی وقتها دوچار یک چرخه توبه و گناه میشن، توبه و گناه، توبه و گناه دوباره، یک گناه مشخص رو. من در مورد این دارم صحبت میکنم. خیلی وقتها این مسئله هستش بین ایمانداران که میان میگن و بعد از چند مدت که از ایمانشون میگذره میگن ما همه چیز زندگیمون خوب داره پیش میره، ولی یک مسئله هست که واقعا این رو نمیتونیم، نمیدونیم. هر بار ما توبه میکنیم، هر بار ما این رو دعا میکنم، تسلیم اراده خدا میکنم، یک هفته خوبم، بعد یک هفته دوباره دوچار لغزش میشم و اون گناه رو انجام میدم تو زندگی، باز برمیگردم اینجا، دوباره دعا، توبه، رازگاهان، روزه، میرسم اینجا دوباره لغزش میخورم و برمیگردم. برای همینه که امروز خیلی وقتا این سوال برای ایمانداران، مسیحیان پیش میاد که چرا، این رو من خیلی خودم توی همین کلیسا شنیدم، چرا ما خیلی ها رو دیدیم، چرا بعضی از خادمین خوب، خیلی ها که روش حالا شعبانن، خادمن، فرقی نمی کنه خدمت خدا در کجا باشه، ولی به عنوان این که میگیم خادم، همه خادم هستن به نوعی، ولی منظور کسانی که واقعا فکرش رو هم نمی کنی، فکر می کنی خیلی از لحاظ روحانی رشد کردن، خیلی خدا رو شکر خدا در زندگیشون کار کرده، اونا چرا؟ و یک دفعگی یه روزی میایم کلیسا میبین با خبر میشیم که متاسفانه لغزش خوردن و یک مسئله توی زندگیشون، تمام زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده، و این برای هممون سوال میشه چرا؟ فلانی که خوب پیش میرفت، فلانی که خادم خوبی بود، فلانی که خیلی داشت از لحاظ روحانی روش میکرد، چرا واسه اون، چرا اون دست به همچین مطلبی زد، همچین کاری زد؟ پس امروز در مورد زندگی صحبت میکنیم، زندگی مسیحی رو بررسی میکنیم که به طور کامل تسلیم اراده خداوند نیست. خب میگم مثال در موردش زیاده، ولی میخوام اینو بگم که روح انسان پیچیده است، ابعاد پیچیده ای داره، ابعاد متعددی داره، به این سادگی نیست که حالا یک قسمتی از وجود ماست، همین تموم شده رفت، نه، خیلی چیزها رو تحت تاثیر قرار میده و خیلی موارد و خیلی مسائل روش تاثیر خواهد گذاشت، روی روح انسان. شاید بشه پس اینطوری تشبیهش کرد، بیشتر شبیه یک طیف خیلی وسیع و گسترده‌ای که مثل یک کشور در نظر بگیریم، مثل یک کشور یا یک ایالت که از شهرهای مختلفی تشکیل شده و هر کدوم از اونها دارن اثر میذارن روی اداره اون کشور. و امروز در مورد کشوری صحبت میکنیم، روح شما، کشوری که زیر حاکمیت خدا قرار داره بر اساس اون توبه که شما انجام دادید زمانی که ایمان آوردید به عیسی مسیح، تحت حاکمیت، زیر سلطه خداوند، حاکمیت خداوند قرار داره، اما تمام شهرهاش، تمام قسمتهاش کاملا تسلیم اراده خداوند نیست، کاملا زیر اون قدرت و حاکمیت اون قادر مطلق خداوند نیست. مثل یک گفتم کشوری رو در نظر بگیرید که یک سری قسمت‌هاش، یک سری شهرهاش داره به صورت خودمختار و مستقل داره عمل می‌کنه، همچنان که جزوی از خاک اون کشور به حساب میاد، اما داره به صورت مستقل و خودمختار عمل می‌کنه و بعضی وقت‌ها بر علیه اون حاکم قد علم می‌کنه، بعضی وقت‌ها بر علیه اون قادر مطلق، بر علیه اون حالا حاکم داره عمل انجام میده. نمیدونم متوجه شدید منظورم رو. مثل یک پادشاهی در نظر بگیرید که یک کشور رو در زیر اقتدار و حاکمیت خودش قرار میده، اما همچنان با اینکه جنگ رو پیروز میشه، بر اون کشور سلطه پیدا میکنه، اما هنوز یه سری پایگاه ها، یه سری جاهای کوچیک توی اونجا میتونه باشه که هنوز در تسلیم کامل اون پادشاه نیست و هر از چنگاهی شورش به انجام میدن و هر از چنگاهی بر ضد اون پادشاه عمل میکنن. این اتفاقیه که توی زندگی روحانی ما میفته زمانی که تمام زندگی روحانی ما تسلیم اراده خدا نباشه. یعنی همچنان در روح ما جاهای کوچیکی ممکنه مونده باشه که در تسلیم اراده خدا نیست و اونجاست که هر از چنگاهی قد علم میکنه، اونجاست که یک پایگاه، یک مقر میشه برای حضور شیطان و شروع میکنه به طغیان کردن بر علیه خاص اراده خداوند. چطور چنین چیزی توی زندگی یک ایماندار اتفاق میفته؟ آقا داریم شما در مورد مسیح میگی، مسیح برای ما کار رو تمام کرد، ما پیروزیم، این حرفا چیه؟ نه، اتفاق میفته، اتفاق میفته. من فکر میکنم اکثر ماها این مسئله رو دیدیم، حالا به نوعی ها شنیدیم. چطور وقتی که یک چطور یک فضا به شیطان داده میشه، چطور شیطان توی زندگی روحانی یک ایماندار دارای پایگاه میشه؟ خب پولس خطاب به ایمانداران افسوس میگه باب 4 که برادرم خوند، آیه 25 تا 32 میگه مراقب نوع زندگی خودتون باشید، مراقب نوع زندگی کردنتون باشید تا از گناه در زندگی شخصیتون و در زندگی کلیساییتون، یعنی توی جماعت ایمانداران دور بمونید. پس ما آزاد شدیم، ما نجات پیدا کردیم، اما باید مراقب رفتار خودمون باشیم تا به شریر فرصت ندیم. چطور؟ یه سری آیات رو میخونیم. مثلا از دروغ روی برتافته، دروغ نگید، روزتون رو در خشم سپری نکنید، دزدی نکنید، سخن بد نگید، گفتارتون به تمامی برای بنای دیگران باشه، روح القدس خدا رو غمگین یا محزون نکنید، تلخی نداشته باشید، خشم نداشته باشید، عصبانیت رو از خودتون دور کنید، فریاد و ناسزاگویی توی زندگی شما دیگه نباید جایی داشته باشه و هر نوع بدخواهی، هر نوع بدخواهی دیگه از زندگیتون دور باشه. بعضی وقتا ممکنه من با خودم بگم دزدی نکنید، خب این که برای من نیست، من که دزد نیستم که، ولی این دزدی منظور این نیستش که حتما من از دیوار یکی برم بالا. اینو یک بار در موردش صحبت کردیم، دزدی حتی میتونه توی خدایی نکرده توی کسب و کار من نوعی باشه، من کاوه باشه. دزدی میتونه این باشه از لحاظ دید کتاب مقدس ها، من از دید کتاب مقدس دارم میگم، چون ما امروز داریم بر طبق این کتاب مقدس زندگی میکنیم. اول درست قوانین کشوری هست، یک سری تعاریف داره، یک سری محدودیت ها و مرزها داره، اما مرز اصلی زندگی من این کتاب مقدسه. چرا؟ چون قوانین هر مملکت ممکنه خیلی ابعاد زندگی من رو نبینه، اما خدا و کلام خدا و روح خدا بر زندگی من کاملا واقفه، حتی اونجایی که من فکر میکنم هیچ خبری نیست. یک مسیحی میگم مثل اینه که مثلا اگه من اینطوری یه همچین دیدگاهی داشته باشم، مثل این بچه ها که باهاشون قایم موشک بازی میکنی، دستش اینجوری میکنه، فکر میکنه که قایم شد هیچکی نمیبینه، چون خودش کسی رو نمیبینه. این دقیقا همین قضیه تو زندگی روحانی هم. ما بعضی وقتا فکر میکنیم کسی دوربر هم نیست، خب عیب نداره، در صورتی که نه، خدا داره میبینه. تو یک ایماندار به مسیح، تو ایمان داری که خداوند زنده و حی، حاضره و بر زندگی تو، بر ابعاد پنهانی زندگی من و شما واقفه. پس میخوام بگم که خیلی طیف وسیعی رو در بر میگیره این کلماتی که پولس تو این آیات به کار میبره. روزتان در خشم سپری نشه، اینو بیشتر توضیح میدم الان بریم جلوتر، ولی زبانتون به بد گشوده نشه. خیلی وقتا حتی تو شوخی هامون ما توی صحبت روزمرهمون فکر میکنیم شوخی، مثلا حالا میخوایم یک درم جلب کنیم دور خودمون، یه سری صحبت هایی میکنیم که واقعا از زندگی یک در زندگی یک ایماندار به مسیح جای نداره. این برای خود من یک چالش، خود من، این برای خود من بسته به اون گذشته ای که داشتم و امروز ایمان آوردم یک چالش بزرگه که خودم رو توی این ناحیه هوشیار نگه دارم. میگه چون گفتارتون باید به تمامی، به تمامی، نه فقط بخشیش، نه فقط روزی که کلیسا هم، به تمامی برای بنای دیگران باشه. تلخی، خشم، عصبانیت، حتی خشم و عصبانیت نسبت به فرزند خودم، حتی اگر کار اشتباه میکنه، حتی اگر کار اشتباه میکنه، حالا اینو بیشتر توضیح میدم که این تلخی، این خشم میتونه یک جاهایی مفید باشه، تا چه اندازش مفیده جایزه، تا چه اندازه از اون به بعدش میتونه ما رو به گناه ببره و هر نوع بدی دیگه. پس میخوام بگم که چطور توی زندگی یک ایماندار یه همچین چیزی اتفاق میفته، چون خیلی ها برای این عقیده هن که نه دیگه ما ایمان آوردیم به مسیح، این تعالیم برای یک ایماندار به مسیح نیست. نه، افسسیان خطاب به ایمانداران کلیسای افسوس نوشته شده، خطاب به ایمانداران نوشته شده و اونها رو تأکید پولس میکنه به اونها که مراقب نوع زندگی خودتون باشید. خب به طور خاص آیه 26 و 27 رو امروز ما روش تمرکز میکنیم. میگه خشمگین باشید اما گناه نکنید، مگذارید روزتان در خشم به سر رسد و ابلیس را مجال ندهید. خب خشمگین باشید، اول میگه خشمگین باشید، یعنی پس ما جایزیم خشم داشته باشیم. آره؟ حالا این ترجمه میگه اگر عصبانی شدید، ولی ترجمه درست، یعنی ترجمه اصلی میگه که خشمگین، یه بار دیگه بخونم، میگه خشمگین باشید اما گناه نکنید. خشم میتونه خوب باشه، عیسی مسیح هم خشم گرفت، به چی؟ به گناه، به بی‌عدالتی. شما میتونی نسبت به بی‌عدالتی خشم بگیری، نسبت به گناه خشم، اصلا یک ایماندار باید نسبت به گناه در زندگی خودش خشم داشته باشه، اجازه نده گناه وارد زندگیش بشه، سازشی در گناه نداشته باشه یک ایماندار به مسیح. اما ادامهش چیه؟ میگه مگذارید روزتان در خشم به سر رسد، اما اگر این خشم اجازه بدم در تار و پود روح من، در تار و پود زندگی من تنیده بشه و باعث بشه که کینه و انتقام جویی رو در من ایجاد کنه، این بده، این داره گناه وارد گناه میکنه من. اگر این خشم رو نسبت به یک شخصی من گرفتم، حتی اگر به من کار اشتباهی رو انجام داده در زندگی من، اینجایی که من و رو اینو نگه دارم توی قلب خودم و باهش وقتی میگه سر بر بستر بذاری همراه با اون خیر، یعنی با اون زندگی کنی، اجازه بدی تمام ساعتها و ابعاد زندگی تو رو در بر بگیره، اینجا داره شما رو وارد گناه میکنه، اینجایی که باید بیدار بشم، اینجا دیگه این خشم، خشم مفیدی نیست، خشمی نیست که به عدالت ختم بشه، خشمی نیست که به پاکی و قدوسیت ختم بشه، بلکه عکسش عمل میکنه، به انتقام جویی و به گناه ختم خواهد شد. و اینجاست که در ادامه آیه میگه به ابلیس فرصت ندهید، یعنی پس اگر من این رو درش گام بردارم و ادامه بدم، به شیطان فرصتی دادم و اجازه دادم وارد بشه. بذارید یه خورده بیشتر توضیح بدیم. ابلیس را مجال ندهید، کلمه‌ای که توی اینجا به کار رفته برای، یا تو ترجمه انگلیسی میگه بهش روم، فضا ندید، کلمه‌ای که توی زبان یونانی براش به کار برده شده تاپاس است، تاپاسه، و به این معنیه که یک مکانی رو به صورت خاص در نظر گرفتن برای زندگی، خیلی متفاوت میشه، یک محلی به طور خاص تقدیم شده و در نظر گرفته شده برای زندگی. در حقیقت پولس به ایمانداران افسوس یادآور میشه که در روح خود جایی به شیطان ندهید، محلی که بر در اون شروع به زندگی کنه و بر علیه شما اقدام کنه. پس فقط مسئله فرصت نیست، مسئله یک فضا، یک مکان برای زندگی شیطانه. پس قضیه جدیه. اگر ما به خشم اجازه بدیم که در وجود ما ریشه بگیره، در واقع به شیطان یک مکان رو، یک فضا رو دادیم که در اونجا جون بگیره و بتونه بر علیه ما اقدام کنه و زندگی ما رو دستخوش تغییر بکنه. در واقع این مسئله مهم در ابتدا توی این آیه برای خشم توضیح داده میشه. پولس این رو توضیح میده برای خشم، اما برای تمام این مسائلی که در چند تا آیه بالاتر و بعد که قبلش با هم بررسی کردیم، برای اونها هم باید به کار برده بشه. یعنی هر زمانی که پس من اجازه بدم که خب حالا اشکالی نداره، بذار حالا این بنده خدا، حالا تو کسب و کار خودم رو دارم میگم، زیاد توجهی نداشته باشم و اون حق و حقوق افراد و خیلی چیزهای دیگر رو در نظر نگیرم، یا دروغ خدایی نکرده توی بیزینس خودم بیارم، میتونم به شیطان مجال داده باشم، میتونم یه فرصتی داده باشم. پس مهمه هر زمانی که من دهنم رو به بدگویی باز میکنم، به ناسزا و فحش باز میکنم، میتونم یه فرصتی به شریر داده باشم. که توی زندگی یک ایماندار ها خیلی صحبت مهمه، در مورد یک ایماندار داریم صحبت میکنیم، نه در مورد کسایی که هنوز اصلا ایمان به مسیح نیاوردن. میتونم یه فرصتی داده باشم، یک فضایی رو آماده کرده باشم که شریر اقدام کنه بر علیه من. خب این قضیه رو، این که به شیطان مجال ندهید، فرصت ندهید رو هم میشه از این دید هم، از این منظر هم بررسی کرد که داره در مورد این درها صحبت میکنه، درهایی که توی زندگی روحانی ما میتونه باز باشه و اجازه بده که این رفتارهای ناشایست، این رفتارهایی که بر طبق خاص اراده خداوند نیست، وارد زندگی من بشه و مشکل به وجود بیاره. اگه میخوایم از آزادی در مسیح اطمینان داشته باشیم، نیاز از امنیت درهای زندگیمون اطمینان داشته باشیم. اگر پس میخوایم، یه بار دیگه میگم، اگه میخواید از آزادی که مسیح به تک تک شما داده اطمینان داشته باشید، باید اطمینان داشته باشید که درهای خونتون قفله، درهای خونه روحانیتون. مثل من سهلنگار نسبت بهش نباشید. مرسی حسین جان. همونطور که من برای امنیتم باید از قفل بودن درهای خونم که توی داستانی که گفتم مطمئن می بودم و زمانی که این کار رو انجام ندادم و بهش بی توجه بودم، رسیدم به خونه اون درها رو باز دیدم مورد و دیدم که این درها بازه، اون امنیتم زیر سوال رفت و خودم احساس خطر کردم. به همین طریق زمانی که ما در و یا درهایی رو رو به شریر باز میذاریم، در واقع اجازه میدیم که اونها که از طریق اونها وارد بشه و ما رو به گناه بکشه، ما رو به لغزش بندازه، خستمون کنه و از ادامه راه ما رو باز داره. خیلی وقتا خیلی ایماندارا رو میبینیم که خیلی خوب شروع میکنن، یک 3-4 سال اول معمولا خیلی خوب همه شروع میکنن، بعد از 3-4 سال دیگه میبینی این اینجوری داره میاد کلیسا. حالا روحانیشو من دارم میگم، شاید اینجوری بیاد ولی توی قلبش اینطوری داره میاد، خسته. چرا؟ چون خیلی وقتا میتونه از این باشه که توی همون چرخه گناه و توبه گیر کرده و ناامیده، خسته شده. خیلی وقتها چیزهای دیگه میتونه باشه که در موردش حالا قبلا صحبت کنیم یا بعدها صحبت میکنیم، ولی میخوام بگم که پس به یه جایی شما رو میرسونه این درها، این فضاهایی که به شریر میدیم توی زندگیمون، که ما رو از حرکت، از اون اشتیاق اولیه، از رشدی که باید داشته باشیم و خداوند برای ما اون رو در نظر گرفته، باز میداره و متاسفانه ما در جا میمونیم و این خوب نیست. شیطان به دنبال این فرصت خواهد بود تا از ما هر چیزی رو که میتونه جمع کنه و بر علیه خودمون استفاده کنه. وقتی ما بهش یک فضایی میدیم توی زندگیمون، در واقع بهش گفتیم آقا بفرما بیا تو، حالا با هم یک گپی هم میزنیم دیگه. فکر میکنیم اول مهم نیست، ولی اون اونجا میشینه و منتظر فرصته، چون پدر دروغگویانه. تو قبل جلسات قبل گفتیم سوء استفاده گره، و میشینه اونجا و منتظره که شما کوچکترین خطایی انجام بدید و اون رو بر علیه خود شما استفاده کنه. توی ذهن خودتون، خیلی جاها توی ذهن من میاد من آدم پاکی نیستم، من آدم مقدسی نیستم اونطور که خدا میگه، من مسیحی کاملی نیستم، من پر از ایرادم، من به درد خدمت نمیخورم، من و من و من. یکی از دلایلی که خیلی وقتها خیلی ها به اون خوندگیشون نمیتونن بله بگن، عدم این اعتماد به خداونده، اعتماد به نفس نمیگم، اعتماد به خداونده، به خاطری که خودشون رو قابل نمیدونن. میشینی تو کلیسا و احساس میکنی که خداوند تو رو میخونه برای خدمت مثلا شبانی، حتی برای خدمت دعا، ولی با خودت میگی نه من خودم، بلا فاصله یه چیزی توی ذهنتو میاد، نه من زندگیم پر از گناهه، من خودم مشکل دارم، من علم، من هزار یه دلیل اینجوری، و ازش صرف نظر میکنی، رد میشی، نمیتونی به اون خوندگی خودت بله بگی. یکی از دلایلش همینه، چون شیطان داره بر علیه شما اقدام میکنه توی ذهنتو، همچنین در نزد خداوند توی اون آسمان که این فرزند تو دیدی اینجوری کرد، دیدی اونجوری کرد، دیدی اینه، دیدی اونه. پس میخوام بگم که وقتی به توی زندگیمون این فضا رو به شریر میدیم، این مکان رو در اختیارش قرار میدیم، تبعات بعدش خیلی گسترده خواهد بود. و این یه چیزی نیست که برای زندگی یک مسیحی خوب باشه و مفید باشه. خب باید ابتدا از این، حالا باید چه کار بکنیم؟ باید ابتدا از این وجود این فضاها، این مکانها توی زندگیمون مطلع بشیم. اگه میخوایم ازش خارج بشیم، اگه میخوایم درها رو ببندیم، اگر میخوایم زندگی ما کاملا تسلیم اراده خداوند باشه، اول قدم اول آگاهی، آگاه باشیم که آقا در زندگی من هست. کاوه فکر کنه، دعا کنه و در دعا از خداوند بخواد خدایا تو برای من باز کن کجای زندگی من هنوز تسلیم تو نیست. پس اول آگاهیه، مطلع بشیم و بعد از اون میتونیم ازش رهایی داشته باشیم. بعد از اون میتونیم فضا و مکانی رو که متعلق به حکومت خداست رو پس بگیریم، چون خداوند از قبل بهای این آزادی رو پرداخت کرده، از قبل ما رو آزاد ساخته، از قبل بر روی صلیب پیروز شده و ما متعلق به پادشاهی خداوند هستیم. ولی یک جایی برای یک سری از زوایای زندگی خودمون ماییم که باید اینها رو بیاریم و تسلیم اراده خداوند کنیم و از شریر باز پس بگیریم. خب این به همین راحتی هم نخواهد بود، نیاز گفتم به آگاهی داره، نیاز به تصمیم داره که من تصمیم بگیرم این کار رو انجام بدم، تصمیم بگیرم که این قسمت رو از زندگی خودم رو درست کنم و در انتها تسلیم، که تسلیمش کنم به خداوند. برای اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم، خوبه که ابتدا بدونیم این درهای باز، این فضاهایی که به شیطان داده میشه چطور توی زندگی ما اثرگذاره. یک در یا درها در زندگی ما زمانی به روی شریر باز میشه که ما خودمون رو به روی یک چیزی که از خدا نیست باز کنیم. به عنوان مثال توی یک سری فعالیت‌های روحانی شرکت کنیم که از خدا نیست، مثلا میگم مراسم احضار ارواح یا طالبینی. این چیزی نیست که خداوند رو خوشنود کنه و از خداوند باشه، و این میتونه یک دری رو باز کنه. میتونه از گناه سرچشمه بگیره، مثلا گفتم مثل تقلب و دروغ توی کسب و کار و زندگی، یا حتی میتونه از یک سری باورهای غیر خدایی باشه که در ذهن ما نقش بسته، که هفته پیش در موردش صحبت کردیم، که من این دروغ، این باور غیر خدایی رو که تو خوب نیستی، تو پرفکت نیستی، تو برای خداوند ارزشی نداری و و از این مثالها زیاد زدیم، اینها توی ذهن من نقش بگیره، تو آدم شکست خورده ای هستی، تو هیچ وقت موفق نمیشی، تو آدم تنهایی هستی، زنها قابل اعتماد نیستن، مردها قابل اعتماد نیستن، اینها یه سری دروغ‌های غیر خداییه. دروغ، یه سری دروغ‌هایی که توی زندگی ما رو از خدا دور میکنه و میتونه در بازی باشه برای ورود شریر شیطان. ترتولیان یک الهیدان قرن دوم یک داستانی رو تعریف میکنه و در اون داستان میگه که یک خانومی که مسیحی بوده، ایمان میاره به مسیح و خیلی خوب هم رشد میکنه، بعد از یک مدتی یک دفعگی شیطان در زندگی اون عمل میکنه و زندگی اون رو تحت تسلط در میاره و زمانی که اون تیمی که برای اخراج ارواح اونجا حاضر میشن و این کار رو انجام میدن و دعا میکنن و اون روح رو میخوان خارج کنن از اون زن، از اون روح سوال میکنن که چطور تو به خودت اجازه دادی که وارد زندگی این زن بشی، چون اون یک مسیحیه، او با خون مسیح شسته شده. و اون روح جواب میده که این خانوم زمانی که اومد توی سیرک، حالا توضیح میدم منظور چیه، وارد قلمروی من شد و من قانونن میتونستم اون رو تسخیرش کنم. خب کلمه‌ای که در توی اینجا به عنوان سیرک ازش یاد میکنه، منظور اون توی روم اون زمان مردم میرفتن، مثل سیرک الان نیست، نبوده، منظور این نیست که الان این سیرکی که ما توی ذهنمون داریم، سیرک در اون زمان اینجوری بوده که میرفتن و یک سالن‌های بزرگ و میشستن و این گلادیاتورها میومدن و با هم جنگ میکردن. هممون فکر میکنم این داستان رو میدونیم چطور بوده و هم دیگه اینقدر با هم مبارزه میکردن تا یک نفرشون کشته بشه. در حقیقت یک قربانی کردن انسان‌ها برای اون باورهای غیر مذهبی و غیر خدایی بوده و برای تفریح و فان و این چیزی نبود که از خدا باشه. و این خانوم با رفتن به این نمایش، با دیدن این نمایش، در حقیقت وارد قلمروی شیطان میشه و به شیطان این اجازه رو میده، این در رو باز میکنه که شیطان بتونه وارد زندگی او بشه. در واقع او که با خون مسیح، اون خانم که با خون مسیح پاک گردیده بود و زندگی جدیدی رو تجربه کرده بود، به عقب بازگشت و این به عقب بازگشتن باعث شد که این شریر بتونه در زندگی او تسلط پیدا کنه. یادتون هست در خروج که ما صحبت کردیم، وقتی کتاب خروج رو با هم بررسی میکردیم، گفتیم وقتی که قوم از خداوند، قوم رو از مصر خارج کرد، خیلی وقتها این قوم توی سختی ها، توی مشکلات یا عدم آب غذا، عوضی که به خدا توکل کنن برگشتن به عقب، رو به مصر دوباره. و این توی زندگی ما مسیحی ها هم اتفاق میفته. خیلی وقتا ما پاک میشیم، خداوند ما رو آزاد میکنه، ولی ما ایم که بر میگردیم به عقب، خواسته یا ناخواسته، و در حقیقت به شریر دوباره اجازه میدیم. پس باید مراقب باشیم، همونطور که پولس میگه مراقب نوع زندگیمون، همونطور که به افسسیان گفت، به ما هم داره کلام خدا امروز میگه که مراقب نوع زندگیمون باشیم، چه برنامه ای رو تماشا میکنیم. من یادم قبل از اینکه ایمان بیارم به عیسی مسیح، خیلی فیلم ترسناک دوست داشتم. یه مثال واضح میخوام بزنم که بدونید در مورد چی صحبت می‌کنم. مثلا یکی از تفریحات بزرگ من و برادرم این بود که ببینیم چه فیلم ترسناکی اومده، این رو بگیریم و توی خونه بشینیم، برقا رو هم خاموش کنیم، بشینیم با هم اینو نگاه کنیم. خب بعد از یه مدت چه اتفاقی افتاد؟ خیلی اینجاش خیلی مهمه امروز برای من، وقتی برمیگردم عقب رو نگاه، بعد از یک مدت من آدم سنگدلی شده بودم و برادرم هم همینطور. همون فرداش اتفاق نیفتاد ها، توی چند سال پروسه که این شده بود یک تفریح ما، یک عادت برای ما، بعد از چند سال من آدم سخت دل و سنگدلی شده بودم. اگر یک فرقی نمیکرد چه فیلم احساسی برای من بذارن، اصلا ذره‌ای در من تأثیر نمیکرد، چون قلب من سخت شده بود. یک مثال خیلی ساده و خیلی جالبه، از این میخوام برم جد. در این حال که قلب من سخت شده بود و آدمی بودم که احساسات صحیح و سالم در من رو به تیرگی میرفت، خیلی جالبه که من از تاریکی فوق‌العاده ترسیده شده بودم. با اینکه بگم تفریحمون این بود که برق رو خاموش کنیم توی تا، ولی رفته رفته این در روح من تأثیر گذاشته بود. و زمانی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم اینها باز شکسته شد. ولی هیچ وقت دیگه این ریسک رو نکردم که به عقب برگردم، چون میدونستم چه اتفاقی در پسش خواهد بود. پس این یه مثال ساده‌ای بود. چه برنامه‌ای تماشا می‌کنم، چه جشن و چه برنامه‌ای رو شرکت می‌کنم، حضور دارم، مثل این خانومی که گفتم توی کار و کسب خودم هوشیار باشم که خمیر مایه وارد کار و کسبم نشه. مثل اینه که یک چک سفید امضا دادم به شیطان، گفتم بیا هر کار میخوای با بیزینس من بکن. هوشیار باشیم چه صحبت و حرفی از دهان ما خارج میشه، چون کلام خدا میگه کاملا باعث بنا باشه، نه باعث تخریب، نه باعث ناسزا و دریبری. چه کارهایی انجام میدم حتی اگه کسی نبینه. گفتم مثل این نباشه که دستامو بزنم بگم خب کسی نمیبینه، همم دارن منو، چون من کسی رو نمیبینم. نه، خداوند عالم بر زندگی شما. خبر خوش اینه که امروز اگر همچین چیزی توی زندگی ما هست، ما با قوت روح القدس و با قدرت نام عیسی مسیح از طریق اعتراف و توبه میتونیم این مکانها و فضاها رو توی زندگیمون از دست شیطان پس بگیریم و یا این درها رو ببندیم و قفل بزنیم. این خبر خوش امروزه. ما میتونیم از طریق خون مسیح این خونه رو دوباره تمیزش کنیم، پاکش کنیم و دوباره و به طور کامل این بار تقدیم و تسلیم خداوند کنیم. همونطور که برای رهایی از اونها ما نیاز داشتیم به یک آگاهی، امروز نیاز داریم که آگاه باشیم که در مسیح که هستیم، هویت ما چیست، دارای چه قدرت و اختیاراتی هستیم، تا بتونیم از اونها استفاده کنیم و بتونیم این درها رو ببندیم و بتونیم این مکانها و فضاها رو دوباره پس بگیریم و به زیر اقتدار خداوند بیاریم. همونطوری که در ابتدای این داستان، این پیغام امروز گفتم، این وظیفه من بود که از قفل بودن درهای خونه اطمینان حاصل کرده باشم و چون این کار انجام ندادم، این فرصت رو به دوز داده بودم که بخواد بیاد و در زندگی من خرابکاری کنه و دست به هر کاری بزنه. امروز کلید و قفل زندگی روحانیتون در دستان شماست و شما این قدرت رو دارید در مسیح، این اقتدار به شما داده شده در مسیح که بتونید این درها رو قفل کنید و اجازه ندید که شیطان وارد زندگی شما بشه. آمین. خب ما هفته های پیش یه مقداری صحبت کردیم که تعلیم دادیم که چطور وقتی متوجه میشیم یک اریایی، یک قسمتی در زندگی ما صحیح نیست، چطور اعتراف کنیم، چطور توبه کنیم. امروز برای این قسمت هم همون کار رو خواهیم کرد. یک دعایی هست روی اسکرین میذاریم و با هم این دعا رو انجام میدیم. قبلش من یک دعایی میکنم از روح القدس، شما هم با من همراه شید. از روح القدس میخوام که بر شما آشکار کنه اگر جایی هست، فضایی، مکانی یا در بازی در زندگی شما هست که از اون طریق شیطان داره عمل میکنه، بر شما اون رو باز کنه، معلوم کنه، تا بعد با هم توی این دعایی که روی اسکرین هست اون رو اعتراف کنیم و طلب بخشش کنیم و به نام مسیح اون در رو ببندیم یا اون مکان رو باز پس بگیریم. خب ای خداوند عزیزم، پدر جان،
ای خداوند عزیزم پدر جان،
نه اینو من دعا میکنم ابتدا، بعد شما رو لید میکنم. ای خداوند عزیزم پدر جان، از تو ممنونم که این فرصت رو میدی به ما که بتونیم تعلیم بگیریم و بتونیم از کلام تو ای خداوند آگاهی بیشتری پیدا کنیم تا در مسیح آزاد باشیم و بتونیم آزادانه زندگی کنیم. ای خداوند عزیزم، از تو میخوام که امروز بر ما مکشوف کنی، آشکار سازی اون مکانهایی رو که در زندگی ما از طریق اون شیطان داره کار میکنه و ما تسلیم کامل تو نکردیمشون. ای خداوند همچنین از تو میخوام که به واسطه روح القدست بر ما باز سازی، بر ما آشکار گردانی خداوند هر در بازی که در زندگی ما وجود داره و از اون طریق نیروهای تاریکی در زندگی ما کار میکنن و به نام مسیح باشد که امروز این درها بسته بشه، این مکانها باز پس گرفته بشه تا یک قدم دیگه در آزادی مسیح ما به پیش بریم. تو رو سپاس میگم به نام عیسی مسیح. پس یه چند دقیقه ابتدا سکوت میکنیم تا روح القدس خداوند با ما صحبت کنه. خب حالا با هم این دعا رو همه با هم انجام میدیم. خداوند عیسی، من آگاهم که در مقابل تو با فرصت دادن به شیطان و بازگذاشتن در به روی چیزهایی که از تو نبوده گناه نمودم. من به این فرصتی که به شیطان از طریق حالا هر چی که توی ذهنتون هست بیارید نام ببرید داده شده معترفم. من این فرصت و موقعیتی را که به شیطان داده ام را رد کرده و در نام تو هر گونه ارتباط با آن را قطع اعلام می نمایم. من از تو خداوند درخواست می نمایم که مرا ببخشی، آزاد سازی و هر دری را که به واسطه این فرصتی که به شیطان داده شده و اثرات اون بر روی دشمن باز بوده را ببندی. ارواح تاریکی که از این فرصت از این فرصتی که به شیطان داده شده استفاده کرده اید تا مرا در وسوسه انداخته و پریشان حالم کنید، به نام عیسی مسیح به شما میگویم که مرا ترک نموده و هرگز باز نگردید. من اعلام میکنم که با قدرت خون عیسی آزاد گشته، بخشیده شده و پاک گشتم. خداوند عیسی، من درخواست دارم که تو تمامی زخم ها و آسیب هایی که با این فرصت و مکانی که به شیطان داده شده بود در ارتباط بوده را شفا ببخشید. چه این زخم ها و آسیب ها در من باشد و چه در افراد دیگر از طریق رفتار و عمل کرده من به وجود آمده باشد. مرا مجدداً با روح القدس خود پرساز تا به وضوح صدای تو را شنیده و آنگونه که تو از آن خوشنودی مقدس زندگی نمایم. آمین آمین. ای خداوند عزیزم، پدر جان، تو دعای این خواهرها و برادران من رو شنیدی و تو اعترافات اونها و توبه اونها رو شنیدی. ای خداوند، از تو میخوام که ای روح القدس کمک کنی به این عزیزان که در هفته‌ای که پیش رو دارن، اگر جای دیگری هست در زندگی اونها که این فرصت و این مکان رو در اختیار شیطان قرار دادن و نیروهای تاریکی و یا دری رو باز در زندگی هاشون گذاشتن، تو به اونها اون رو آشکار کنی و اونها رو مجاب سازی. خداوند عزیزم، که برای اونها معترف بشن و از درگاه تو طلب بخشش کنن و به نام مسیح و قوت مسیح اون مکانها رو، اون درها رو ببندن بر روی شریر و شیطان. شکرت میگم ای خداوند، قوت تو و برکت تو بر تک تک این خواهران و برادرانم باشد. آمین. مرسی مرسی.